Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه پیش درباره غلو صحبت شد و روشن شد که یک جریانی به عنوان جریان غلو در دوره ائمه اطهار ظهور کرد. قطعا اصل غلو به همون معنایی که ما ذکر کردیم مقبول هیچ یک از طوایف اسلامی نیست. ائمه اطهار شیعیان همه بری از اینها هستند. مرحوم وحید بهبهانی این دیدگاه رو به این ترتیب جمع بندی میکنه که قدما به خصوص قمیین از قدما برای ائمه یه جایگاه خاص قائل بودن، یه مرتبه معینی از عصمت، یه مرتبه معینی از کمال قائل بودن. این مرتبه که دقیقا حد اون مشخص بوده، یعنی سد و ذیلش حدودش کاملا مشخص بوده، بر اساس اجتهادی بود که اینها می کردن و رأی اونها بود و بر اساس دیدگاهشون گفتن کسی هم حق تعدی نداره. لذا اگر کسی در مورد ائمه مبالغه کرد، در معجزات ائمه، نقل عجائب از خارق العادات از ائمه کرد، یا اغراق کرد در شأن ائمه و بزرگ داشت ائمه، یا مثلا نقایصی رو از ائمه نفی کرد، یا قدرت زیادی برای ائمه قائل شد و نقد کرد، یا گفت که ائمه اطهار به مکنونات آسمان و زمین در واقع آشنا و عالم هستن، این یه نوع ارتفاع یا اقلن مورس و در واقع موجب میشه برای اینکه اینها بگن ارتفاع دارن. ارتفاع یعنی غلو دارن و در واقع اینها غالی هستن و از اون حد لازم در واقع تعدی کردن. به خصوص نکته‌ای که مد نظر این افراد بود این بود که چون غالیان در بین شیعیان مخفی بودند و در بین اونها زندگی می‌کردند و به عنوان یک گروه متمایز و مشخص جدا محسوب نمی‌شدند، از این جهت باید از اینها دوری کرد و نسبت به اونها احتراز داشت. این دیدگاه قمی‌ها بود. بر اساس دیدگاه اینها اون چیزی که ازشون رسیده این است که در اولین مرتبه هر کسی نفی سهو کرد از پیامبر، این شخص غالی است. این حد اقل خط قرمزی است که اگر کسی از اون بگذره دیگه غالی حساب میشه. این دیدگاه مرحوم شیخ صدوق از ابن ولید نقل کرده. به صورت طبیعی هر کدام از چیزهای دیگری از فضائل واسه پیامبر و ائمه بشمرید یا از رفع نقایص از پیامبر و ائمه بشنوید، همه اینها دیگر شما به تناسب میتونید حساب بکنید، همه در خط قلوب واقع میشود. به عبارت دیگه ما یه خط داریم که هر کسی پایین این خط شخص معتقدی است به اعتقاد درست و هرچی بالای اون خط باشه در واقع غالی است و اون خط این است: نفی سهو از پیامبر. هر کسی کمتر از این رو در مورد امامان و پیامبر قائل هست، این اعتقادش صحیحه از دیدگاه قمی ها. و اگر که بیش از این رو در واقع قائل بود، یعنی نفی سهو میکنه و نفی فراموشی و نمیدونم نفی اشتباه و هر کدوم از اینها رو قائل بشه، در این گونه موارد این شخص غالی حساب میشه. این بر اساس دیدگاه مکتب قم که مرحوم شیخ صدوق به عنوان نماینده اونها شناخته میشه و معرفی میشه. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه مکتب بغداد هست. مرحوم شیخ مفید ضمن این که در اصل این که غلات چون تظاهر به اسلام می کنند. اینها بدتر از طوائف مختلف فاسد هستند، هیچ بحثی با مرحوم شیخ صدوق نداره و تصریح میکنه خود ائمه با اینا برخورد کردن، امیرالمؤمنین اینها رو مجازات کرده، ائمه از اونها نفی ارتباط کردن و از این جهت اونها کافرن. مفوضه رو هم تصریح میکنه به اینکه اینها گروه هایی هستن که حالا اعتقادات فاسدی دارن، از جمله اینکه تفویض امر خلقت و امر دین و امر سایر امور که مربوط به خدا هست رو خداوند به اینا تفویض کرده. اما در یک جهت با قمی ها اختلاف داره و اون اختلاف اینه که از دیدگاه مثل شیخ مفید و مدرسه بغداد و مکتب بغداد، اونها مدعیان که شیخ صدوق و مدرسه قم مقصرند. مقصر در برابر غالی یعنی کسی که از شأنیت واقعی اهل بیت کم میذاره و کمتر از اون واقعی که هست رو ذکر میکنه. در نقلیاتی که مرحوم شیخ مفید میاره میگه ما دیدیم برخی از مشایخ قم که به بغداد می آمدند اعتقادشون مقصرانه است و از اون شأنیت اهل بیت اون چنان که هست دفاع نمی کنند و اونجور به دیدگاه اینها وارد نشده. حتی اونها قائلن به این که ائمه اطهار که ان اجتهاد می کردن و علم اونها علمی که از الهام است و از وحی است نیست. این جهت رو حتی با ذکر اسم در واقع تصریح میکنه و میگه هر کسی قائل به صحو النبی باشد این شخص مقصر است. دقیقا اون چیزی که اونها میگفتن نفی صحو از پیامبر غلو است، اینا میگن قائل به صحو مقصر است. بر اساس دیدگاه اینها میگن که بین اعتقادات ما سه مرحله رو میتونیم تصویر بکنیم. یه مرحله اموری هستن که اختصاص به خداوند دارن و هیچ کسی در هیچ کدام از اون امور از ذات خداوند و برخی از صفات خداوند هیچ ارتباطی با دیگران نداره. پس ذات خدا جایی نیست که کسی شریک او یا شبیه او تصویر بشه. اما صفات خداوندم اصلش و اساسش اختصاص داره به خودش. هیچ کس در برخی از صفات نمیتونه وارد بشه و در اون میدان بتونه بگه من هم صفتی دارم یا جایگاهی دارم یا منم با خدا شریکم. پس یه صفات کاملا اختصاصی هست. این یک دسته. یه دسته فضائل بشری هست و به عنوان کمالات یک بشر ممکن الوجود که میتواند به اونها برسه، هر بشری حتی اگر معصوم هم نباشه میتونیم ترسیم بکنیم. این رو دو طرف قصه بگیریم، پس یه طرف بشر محض، یک طرف خدای محض است. این وسط یه قسم سومی وجود داره، افرادی از اهل بیت که همون ائمه اطهار و پیامبر هستن از این مرتبه کمالات بشری بالاترند، در این حال وارد در محدوده اختصاصی خداوند هم نمیشن. در این قسمت هر چیزی که دلیل قطعی پیدا بشه بر ثبوتش ما بهش معتقد میشیم، اما از این که اون دلیل قطعی دلیل روایی و نقلی باشه یا عقلی باشه و این اثبات بکنه که ائمه یا پیامبر این شأن رو دارند، ما میتونیم اون شأن رو قائل بشیم. اما مرزش اینجاست، تا زمانی که به مرز صفات الهی که اختصاص به خداوند داره نرسه. پس اگر علم رو در مورد ائمه مطرح میکنیم، علم مطلق مال خداست، علم مطلق مال ائمه نیست. خود ائمه هم اینو نفیش کردن. اما علم تفویضی نسبی به برخی از امور، این رو که خود ائمه گفتن این براشون ثابته. یا قدرت مطلق، قادر مطلق خداست اما به شکل کامل و جامعش. اما خداوند از این قدرت خودش به کسانی و نه همه انسان ها افاضات خاص داره که در همین محدوده سوم قابل ترسیم هست. از دیدگاه مکتب بغداد اینها قابل تصویرن که ائمه اطهار این قدرت ها رو داشته باشن. به ترتیب که بیان شد در دیدگاه قمی ها یک خط مرزی وجود داره، یه طرف انسان ها و اون چه که در لسان روایات آمده عیناً و به حسب ظاهرش بدون تأویل اینها مقبول است، مابقی در اون ور این خط تماماً در واقع غلو است. پس یه خط در اعتقادات وجود داره، اما از دیدگاه مکتب بغداد ما دو تا خط داریم. یه خط محدوده صفات بشری است، یک خط محدوده صفات خدایی است. بین این دو تا در واقع خط دیگری و مسیر و حد دیگری وجود داره که مخصوص اهل بیت طاهرین هست که با ادله هر صفتی که ثابت بشه اینها قابل التزام هست و میتونیم بهش ملتزم بشیم. پس در جمع‌بندی اینو عرض میکنیم که قدما ظاهرن در مسائل کلامی با هم اختلاف داشتن. بعضی از اینها یه چیزی رو کفر یا غلو یا تفویض یا جبر یا تشبیه حساب میکردن، برخی دیگر همون مسئله ای رو که اونها غلو و تفویض و جبر یا تشبیه حساب میکردن اتفاقا برعکس از اموری بوده که اعتقاد بهش واجب بوده. لذا منشأ جرح راویان به غلو که در برخی از کتب رجالی در برخی از راویان این رو میبینیم این اختلاف اعتقادیه. چون اکثر منابع رجالی که ما در اختیار داریم وابسته به مکتب بغداد هست، لذا ما شاهد این هستیم که تو اونجا با احتیاط و با ذکر سند میگن که این شخص متهم به غلو است از دیدگاه قمیون. این قید قمیون واسه این است که روشن کنه با اعتقادات اونها این غلو محسوب میشه و با معیار اونها این غلو محسوب میشه. ما در این کتب رجالی غیر از این مسئله راجع به غیر قمیون نداریم، یعنی نمیگه مثلا شامیون، کوفیون، نمیدونم مناطق دیگر، فقط قمیون هست. اشاره به این است که این شخص قالی میشه بنابر اساس مبانی مکتب قم، اما بر اساس مبانی مکتب بغداد این شخص قالی حساب نمیشه. بر این اساس و با توجه به این نکته ای که ذکر کردیم، تضعیفاتی که در مورد راویان از جهت غلو میشه توسط قمی ها تضعیفاتی است که باید مورد مطالعه قرار بگیره. مورد مطالعه معناش این نیست که مردود است، نه، باید روش تحقیق انجام بگیره. اگر به این مبنا رسیدیم که این اتهام بر اساس یک دیدگاه اختلافی و نظر شخصی گروهی است که اتهام به غلو زدن که معتبر نخواهد بود، و اگر رسیدیم نه واقعا این شخص ادعاهایی که داره همه نماد این است که این شخص غالی بوده و قابل اعتماد نبوده از دیدگاه همه، طبیعتا روایات اون شخص رو نمیتونیم بپذیریم. این نگاه کلیه به مسئله. پس بنابراین پدیده غلو در مکتب قم و در مکتب بغداد دو جور تفسیر میشه و دو جور تبیین میشه. اما حالا با این تفاوت دیدگاه که وجود داره چه کار باید بکنین در مورد رواتی که متهم به غلو هستن، در برنامه بعد مباحث رو پیگیری خواهیم کرد.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در